تصور کنین یه رسید خرید دستتونه. یه رسید خیلی طولانی که مبلغش بالای 1000 دلاره.
اوه، 1000 دلار؟ برای چی آخه؟
خب، این همون پولیه که یه گیمر طرفدار سبک شبیه سازی تو 10 سال گذشته قطره قطره فقط برای بسای الحاقی بازی سیمز داده.
وا، وقتی اینطوری جمعش میکنی خیلی ترسناک به نظر میرسه.
آره دقیقاً. حالا تصور کنین یه استودیوی مستقل و خیلی کوچیک تو کانادا اومده وایساده روبروی این قول و میگه قرار کل اون امپراتوری 1000 دلاری رو فقط با 30 دلار منسوخ کنه.
شروع کوبنده‌ای بود. و میدونی نکته جالب اینجاست که این فقط یکی از اتفاقات عجیب و غریبیه که داره این ماه میفته.
درسته. سلام به شما که دارین ما رو میشنوین. امروز دوشنبه 4 می 2026 هست و مأموریت ما تو این بررسی موشکافانه اینه که تقویم انتشار بازی‌های این ماه رو زیر ذره‌بین ببریم.
و قرارم نیست مثل یه کاتالوگ فروشگاه فقط اسم بازی‌ها و تاریخ‌ها رو براتون ردیف کنیم.
مثلا فرقی نمی‌کنه شما یه گیمر حرفه‌ای باشین با یه سیستم چند هزار دلاری یا کسی که فقط کنجکاو بدون لبه تکنولوژی سرگرمی الان کجاست. ما می‌خوایم بهتون نشون بدیم چرا این ماه اهمیت تاریخی داره. خب بیاین این موضوع رو گاز کنیم.
موافقم.
به نظرم بهترین نقطه برای شروع بازگشت یه نماد قدیمیه که فرمول‌های قبلی خودشو کاملا ریخته دور.
بدون شک منظور جیمز بانده. خب استودیوی آی او اینتراکتیو تو 27 می بازی 007 فرست لایت رو منتشر میکنه.
همون سازنده های بازی هیتمن، درسته؟
آره دقیقاً. و داستان این بار میره سراغ ریشه ها و پیدایش جیمز باند. اونم تو اوج دوران جنگ سرد، یعنی دهه 60 میلادی.
ببین وقتی داشتم منابع مربوط به مکانیک های این بازی رو میخوندم، یه سوال خیلی اساسی برام پیش اومد.
چه سوالی؟
اونا یه سیستمی معرفی کردن به اسم قوانین جاسوسی. خب تو اکثر بازی‌های اکشن شما پشت یه دیوار پناه می‌گیرین، منتظر می‌مونین و بعد شلیک می‌کنین. مکانیزم مشخصه. اما اینجا گفتن می‌تونی با مهارت‌های اجتماعی مرحله رو تموم کنی. یعنی چطور یه مکالمه ساده توی مهمونی تبدیل میشه به گیم پلی؟
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که سازنده ها کلن مفهوم درگیری رو بازتعریف کردن. این سیستم قوانین جاسوسی شبیه یه شبکی پیچیده از متغیرهای اجتماعی کار میکنه.
یعنی چطوری یه مثال میزنی؟
مثلا فرض کن با یه لباس مبدل وارد یه کازینو تو موناکو شدی. بازی فقط به این نگاه نمیکنه که تو زاویه دید دشمنا هستی یا نه.
پس چی رو میسنجه؟
بازی زبان بدن تو رو آنالیز میکنه، لحن صحبت کردنت موقع انتخاب دیالوگا رو در نظر میگیره، حتی اینکه آیا از ساعت لیزریت طوری استفاده میکنی که تو زاویه دید دوربینای مداربسته باشی یا نه، همه اینا محاسبه میشه.
وا، پس یه اشتباه کوچیک میتونه همه چی رو به هم میریزه.
دقیقاً. یه اشتباه کوچیک تو فریب دادن هدف نوار شک و سوءظن محیط رو میبره بالا. در واقع آیو اینتراکتیو همون DNA بازی هیتمن رو گرفته و تنش روالی هویت مخفی رو جایگزین تیراندازی کرده.
و همه اینا با موسیقی حماسی هانس زیمر ترکیب میشه؟
بگو.
ما با اثری طرفیم که قیمت پایش 70 دلاره و نسخه دلوکس اون 100 دلاره و روز عرضه هیچ گونه بخش چند نفره ای هم نداره.
اها، درسته.
سوالم اینه که آیا این مکانیک های سنگین اجتماعی و جاسوسی برای گیمرهایی که صرفاً دنبال یه اکشن سریع و پرهیجانن بیش از حد خسته کننده نیست؟
ببین سازنده ها اینجا قمار بزرگی روی عمق داستانگویی تک نفره کردن. مخاطب هدف این بازی کسیه که حاضر 20 تا 25 ساعت درگیر یه پازل جاسوسی کلاسیک بشه، نه کسی که دنبال یه رقابت آنلاین سریعه.
منطقیه.
اما اگه صحبت از مکانیکاییه که بتونن طیف وسیع از بازیکن‌ها با سطح مهارت‌های کاملاً متفاوت رو همزمان جذب کنن، بعد بریم سراغ بازی بعدی.
منظورت لوگو بتمنه؟
آره، لوگو بتمن لگسی که 22 می میاد. رویکرد استودیوی تراولرز تیلز توی این بازی یه درس طراحی کاملا متفاوت به ما میده.
راستش من اول فکر میکردم این فقط یه بازی لگو ساده دیگه است. میدونی از اینایی که فقط برای بچه ها میسازن؟
خیلی ها همین فکر رو میکردن.
اما وقتی فهمیدم مبارزات بازی مستقیما از سری تاریک و خشن بتمن آرکام الهام گرفته شده، کاملا نظرم عوض شد. گشت و گذار توی گاتام نیمه جهان باز با بیشتر از 150 شخصیت دیسی خیلی هیجان انگیزه.
دقیقاً، ترکیب خیلی عجیبیه.
ولی خب یه سوال برام پیش میاد. چطور یه بازی با مبارزات پیچیده که مبتنی بر ضد حمله یا همون کانتر اتک هست میتونه همزمان برای من بزرگسال جذاب باشه و برای یه بچه 10 ساله که کنارم نشسته سخت و کلافه کننده نشه؟
خب پاسخ این سوال توی سیستمی نهفته است به اسم سختی تطبیقی.
سختی تطبیقی چطور کار میکنه؟
ببین، این سیستم مثل یک کش لاستیکی نامرئی عمل میکنه. هوش مصنوعی بازی مدام در حال تحلیل کردن ورودی‌های کنترلر هر بازیکنه، اونم به صورت جداگانه.
یعنی چی جداگانه؟
یعنی اگه شما به عنوان یه بازیکن حرفه‌ای داری کمبوهای بی‌نقص اجرا می‌کنی، بازی این کش لاستیکی رو برات می‌کشه. دشمنای سرسخت‌تری فقط سمت تو میان و زمانت برای جاخالی دادن کمتر میشه.
آها. و اگه بازی تشخیص بده که اون بازیکن دوم، یعنی همون بچه 10 ساله، داره تقلا میکنه و نمیتونه بازی کنه، چی؟
تو همون لحظه کش لاستیکی برای اون شل میشه، بازی به طور کاملا نامحسوس سرعت حمله دشمنای اطراف اون بچه رو کم میکنه و مکانیزمای کمکی برای پریدن یا هدفگیری رو براش فعال میکنه.
واو، این یعنی شکاف نسلی توی یه لحظه و روی یه صفحه نمایش مشترک پر میشه بدون اینکه کسی کلافه بشه.
دقیقاً، نه برای شما خسته کننده میشه نه برای اون بچه خیلی سخت.
خیلی ناآورانه است. پس تو لگو بتمن ما با سیستمی روبرو هستیم که رفتار خودش رو تو لحظه با مهارت بازیکن تطبیق میده.
درسته.
اما بازی بزرگ بعدی ما از یه سیستم پیشرفت استفاده میکنه تا رفتار و عادتهای طولانی مدت خود بازیکن رو دستکاری کنه.
اوه، داریم میریم ژاپن.
آره، میخوام شما رو ببرم به یه نقشه 180 کیلومتر مربعی تو ژاپن، بازی فورتزا هورایزن 6 که 19 می منتشر میشه.
بزرگترین نسخه تو تاریخ این سری ماشین سواری، یعنی از خیابونای غرق در نئون شیبویا تو توکیو بگیر تا جاده های کوهستانی کوه فوجی با بیشتر از 750 تا ماشین.
وقتی حرف از تکنولوژی این بازی میشه، همه دارن درباره رهگیری پرتو یا همون ریت ریسینگ کامل در حین بازی صحبت میکنن.
آره، خیلی سر و صدا کرده.
برای خیلی ها این فقط یه اصطلاح تبلیغاتیه برای فروش کارت گرافیک‌های جدید، اما بیاین دلیل اهمیتش رو بشکافیم.
بگو.
ببینیم، وقتی داریم با سرعت 300 کیلومتر بر ساعت تو خیابونای بارونی توکیو رانندگی می‌کنین، اینکه انعکاس نور ماشین‌های رقیب و چراغ‌های شهر دقیقاً روی بدنه ماشین شما و چاله‌های آب به صورت واقعی پردازش بشه، فقط برای قشنگی نیست.
پس برای چیه؟
این یه درک فضایی واقعی به شما میده. حس سرعتی رو القا میکنه که تا قبل از این اصلا تو بازی‌ها ممکن نبوده.
کاملا موافقم. گرافیک واقعاً روی حس رانندگی تأثیر میذاره.
با این حال، چیزی که من رو بیشتر متعجب کرده، سیستم جدید پیشرفت رتبه بندی شده است که قرار ما رو به جزیره افسانه برسونه.
آره، این یه تغییر خیلی بزرگه. میدونی، فورتزا هورایزن همیشه نماد آزادی مطلق و مسابقات تفننی بوده. اینکه هر جا دوست داری برو، هر کاری دوست داری بکن. اضافه شدن یه ساختار رقابتی و هاردکور کلن DNA این سری رو تغییر میده.
خب اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. بحث اقتصاد این بازی.
آهان، رسیدی به نقطه حساس.
فورتزا با قیمت 70 دلار عرضه میشه، اما تو همون روز اول انتشار روی سرویس گیم پاس هم در دسترسه، اونم فقط با حق اشتراک ماهانه 17 دلار.
دقیقاً.
آمارها پیش بینی میکنن که 60-70% بازیکنای ایکس باکس این بازی رو به جای خریدن قراره از طریق همون اشتراک تجربه کنن.
درسته، این یه تغییر الگو تو مصرف کننده هاست.
راستش من میخوام اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرما.
آیا ما نداریم به سمتی میریم که تو اون به جای مالکیت هنر و سرگرمی فقط داریم اونو اجاره میکنیم؟ و آیا این باعث نمیشه ارزش واقعی یه اثر عظیم مثل فورتزا خیلی کمتر از حد واقعیش به نظر برسه؟
سوال خیلی خوبیه. اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میفهمیم که اقتصاد اشتراکی کل پارادایم طراحی رو تو بازیسازی دگرگون کرده.
یعنی چطوری؟
ببین، مدل گیم پاس رو شبیه به عضویت توی باشگاه ورزشی در نظر بگیر.
خب؟
مایکروسافت نیازی نداره شما امروز نسخه 70 دلاری بازی رو بخرین. اونا نیاز دارن که شما ماه آینده، دقیقاً وقتی زمان لغو اشتراک 17 دلاریتون فرا میرسه، احساس کنین که هنوز تو بازی کار ناتمومی دارین.
اوه که اینطور؟
برای همین اضافه کردن اون سیستم رتبه بندی هاردکور برای رسیدن جزیره افسانه صرفاً یه تصمیم هنری از طرف سازنده ها نیست.
الان متوجه منظورت میشم. در واقع این یه قلاب روانشناختیه که به طور خاص طراحی شده تا شما رو مجبور کنه اشتراک ماهانتون رو تمدید کنین.
دگی تفننی شاید شما رو نهایتاً 3 هفته سرگرم کنه. اما یه سیستم رقابتی که مدام بهتون انگیزه میده تا رتبتون رو بین دوستاتون ببرین بارا،
باعث میشه ماها تو اون اکوسیستم بمونیم.
آره، در واقع معماری و مکانیک های گیم پلی الان داره به طور مستقیم توسط چرخه صدور صورت حساب دیکته میشه.
این حقیقت به همون اندازه که منطقیه به نظرم ترسناک هم هست. معماری یه بازی تغییر میکنه فقط برای اینکه ما ماهانه پول بدیم.
آره، صنعت داره به این سمت میره.
این سلطه شرکت‌های بزرگ روی جیب و زمان ما من رو دقیقاً یاد همون رسید 1000 دلاری سیمز میندازه که اول برنامه گفتم.
دقیقاً، اما در حالی که قول‌های صنعت درگیر نقشه‌های عظیم و قلاب‌های روانشناختی برای سرویس‌های اشتراکی هستن، استودیوهای مستقل دارن از یه سلاح کاملاً متفاوت برای مبارزه استفاده میکنن.
منظورت بازی پارالایز هست، درسته؟
آره، توی 25 می شاهد انتشار پارالایز با قیمت $30 هستیم. اثری که مستقیما اومده تو صورت انحصار طولانی مدت فرانچایز سیمز وایس داده.
تو منابعی که داشتیم میخوندیم روی سیستم ساخت و ساز بدون محدودیت تو پارالایز خیلی تاکید شده بود.
آره، ظاهراً آزادی عملش فوق‌العاده است.
دیگه خبری از شبکه‌های شطرنجی و خطوط پیش‌فرض برای قرار دادن وسایل نیست. شما میتونین دیوارها رو کاملاً منحنی بکشین، ابعاد پنجره‌ها رو هر چقدر می‌خواین تغییر بدین و حتی لباس‌های شخصیت‌ها رو لایه لایه روی هم بپوشونین.
و تازه وعده هم دادن که هیچ DLC یا بسته الحاقی پولی در کار نخواهد بود.
دقیقاً. به نظر من مسئله اینجا اصلاً ارزون‌تر بودن بازی نیست. مدل انتشار دسترسی زود هنگام یا همون ارلی اکسس یه جورای انجمن‌های کاربری رو مسلح کرده.
یعنی چی مسلح کرده؟
یعنی بازیکن‌ها حاضرن برای اثری پول پرداخت کنن تا صرفاً به انحصار الکترونیک آرتس اعتراض کرده باشن. این دیگه یه خرید معمولی نیست، یه جور رأی اعتراضیه.
تحلیل جالبی بود. میدونی استودیوهای مستقل به خاطر اینکه فشار سهامدارها رو حس نمی‌کنن میتونن این ایده‌های ناب رو اجرا کنن.
درسته.
اما مدل دسترسی زودهنگامی به هیچ وجه بی‌نقص نیست. بازیکن‌ها باید آگاه باشن که دارن وارد چه فضایی میشن.
اتفاقا میخواستم همینجا متوقفت کنم. شما از ایده های ناب میگی، اما ما داریم $30 میدیم برای اثری که سازنده هاش رسمن اعلام کردن تو روز اول انتشار خبری از فصلهای سال، حیوانات خانگی یا حتی کودکان توش نیست.
خب این طبیعت ارلی اکسس هست.
تازه پر از باگ و مشکلات فنی هم خواهد بود. خب آیا ما رسمن پول نمیدیم تا فقط تستر بدون حقوق اونا باشیم؟
ببینین، همون دوراهیه کلاسیک تو خریدهای زودهنگامه.
چطور؟
از یه طرف شما $10 نسبت به قیمت نهایی بازی که قراره $40 باشه صرفه‌جویی میکنی و از اون مهمتر با فیدبک دادن به سازنده ها مستقیما تو شکلگیری آینده بازی نقش داری. از طرف دیگه آره، تو داری یه محصول ناقص رو تجربه میکنی. ساختن یه سیستم پیچیده شبیه سازی هزینه خیلی بالایی داره. این مدل تأمین مالی جمعی تنها راهیه که به این استدیوهای کوچیک اجازه میده بدون تن دادن به خواسته های ناشران بزرگ زنده بمونن و پروژهشون رو تموم کنن.
پس در واقع ما داریم روی پتانسیل آینده سرمایه گذاری میکنیم، نه روی محصول امروز.
دقیقا همینطوره.
جالبه بدونی این فرمول بقا برای استدیوهای کوچیک تو بازیهای دیگه ماه می هم دیده میشه.
مثل چی؟
مثلا دیپ راک، روگ لایک که 20 می با قیمت $25 عرضه میشه.
آها بله.
برای شنوندهایی که با اصطلاح روگ لایک آشنا نیستن بگم که تو این بازی شما و دوستاتون میرین به اعماق یه سیاره بیگانه تا منابع جمع کنین. اما اگه بمیرین تقریبا تمام پیشرفت همون دستتون رو از دست میدین و باید با تجهیزات پایه دوباره از صفر شروع کنین.
یه چرخه بی‌رحمانه اما به شدت اعتیادآور.
در کنار اون 14 می سوبناتیکا 2 رو هم با قیمت $30 داریم که گشت و گذار دلهوروار زیر اقیانوس رو این بار با بخش همکاری 4 نفره ترکیب کرده.
خب میبینی استودیوهای کوچیک با ترکیب این مکانیک‌های تنبیهی مثل روگلایک یا اضافه کردن بخش‌های چند نفره سعی دارن ارزش تکرار بازی‌های مغروم به صرفشون رو به شدت ببرن بالا.
کاملا درسته. بسیار خوب، ما تا اینجا درباره اقتصاد، دنیاهای عظیم جهان باز و سیستم‌های پیچیده شبیه‌سازی حرف زدیم.
و حالا وقتشه مسیر رو عوض کنیم.
آره، گاهی اوقات بازی‌ها اصلاً به سخت افزار قدرتمند، صدها ساعت وقت یا نقشه‌های چند کیلومتری نیاز ندارن. گاهی هدف اونا نفوذ به تاریک‌ترین و عمیق‌ترین نقاط روان ماست.
اوه، میدونم داری در مورد چه حرف میزنی.
دایرکتیو 80-20 که تو 12 می با قیمت $40 از استودیوی سوپرمسیو منتشر میشه.
یه روایت ترسناک و علمی تخیلی که توی ایستگاه فضایی دور افتاده اتفاق میفته. این بازی از فیلم‌های برجسته الهام گرفته و بخش همکاری 5 نفره داره با یه حالت جذاب به اسم مووی نایت و البته 18 تا پایان داستانی مختلف.
چیزی که تو این بازی ذهن منو به شدت درگیر کرده رویکردش به مقوله ترسه.
یعنی چطور؟
اونا یه سیستمی معرفی کردن به اسم مکانیک اعتماد. ببین، شما تو نقش یکی از خدمه هستین. در طول بازی با این بحران مواجه میشین که بازیکنی که کنار شما نشسته داره بازی میکنه آیا واقعا یه انسانه یا یه موجود بیگانه‌ای که تغییر شکل داده؟
وای، این فوق‌العاده است.
من همیشه با خودم فکر میکنم چرا توی بازی تعاملی این حس عدم اطمینان از پریدن یه هیولا از داخل کمد به مراتب ترسناکتر و فلج کننده تره.
خب این یه سوال مهم رو به وجود میاره. روانشناسی ترس تو فضاهای تعاملی چطوری کار میکنه؟
دقیقاً چطوری؟
درسته، ترسش زود گذره.
اما تو وحشت روانشناختی این مکانیک اعتماد مستقیماً روی بخش منطقی ذهن شما دست میذاره. وقتی مسئولیت زنده موندن یا مرگ دردناک یه شخصیت گردن تصمیمات اخلاقی خودته و وقتی نمیدونی آیا باید اطلاعات حیاتی رو به دوستت بدی یا برای محافظت از خودت پنهانش کنی، این ترسه که تو ذهنت رسوب میکنه. این نوع ترس حتی بعد از خاموش کردن کنسول هم ولت نمیکنه.
اینجا حیالا اون چیزی نیست که از تاریکی بیرون میپره. پارانویا و بی‌اعتمادی خودته که تبدیل به حیالا میشه.
دقیقاً، توصیف بی‌نظیری بود.
راستش فکر میکنم بعد از تجربه کردن 18 تا پایان مختلف و از دست دادن دوستامون تو فضا به خاطر این تصمیمات شدیداً به یه چیزی نیاز داریم که اعصابمونو آروم کنه.
منم موافقم.
و خوشبختانه تقویم ماه می دقیقاً همون پادزهر رو به ما میده. من عاشق این تضاد تو صنعت سرگرمیم. ما 21 می انتشار بازی کافی تاک توکیو رو داریم.
یه رمان بستری $15.
آره، که تو شما یه کافه شبانه تو توکیو رو اداره میکنین. هیچ دنیایی برای نجات دادن وجود نداره. فقط برای انسانها و ارواح افسانه‌ای ژاپنی یا همون یوکایی ها نوشیدنی سرو میکنین.
و با یه موزیک لوفای تو پس زمینه به مشکلات روزمره اونا گوش میدین.
اگه بخوایم یه استعاره براش پیدا کنیم، کافی تاک توکیو دقیقاً حکم یه کپسول آرام بخش رو داره.
کاملاً. در کنار اون یه بازی انحصاری مهم برای کنسول نینتندو سویچ 2 هم داریم. یوشیز میستریس بوک که همون 21 می با قیمت $60 میاد.
آره دیدمش. طراحی هنریش طوریه که انگار محیط‌ها با دست نقاشی شدن و اون مکانیک ورق زدن صفحات کتاب برای تغییر زاویه دید یه تجربه کاملا لطیف و معصومانه خلق کرده.
درسته.
و اگه شنونده های ما به دنبال ترکیبی از نوآوری و دیوانگی خالص هستن، باید به دد از دیسکو اشاره کنم که 5 می با قیمت $20 به صورت ارلی اکسس میاد.
اون بازی ایده خیلی عجیبی داره.
آره، مبارزات خشن و مبتنی بر ضد حمله به سبک آرکام رو اومدن با ریتم موسیقی ترکیب کردن.
یعنی چطوری کار میکنه؟
شما تو نقش شخصیتی به اسم چارلی دیسکو هستین و هر مشتی که حواله اعضای سابق گروه موسیقیتون میکنین باید دقیقاً با ضرباهنگ موسیقی هماهنگ باشه.
تنوع این ماه واقعا شگفت انگیزه. ما از وحشت بقا، پرانویا تو اعماق فضا
رسیدیم به سرو قهوه تو کافه های توکیو و بعدش مشتزنی ریتمیک.
خب همه اینا چه معنی میده؟ ما حجم عظیمی از مفاهیم، مکانیک‌ها، سیستم‌های اقتصادی و قیمت‌ها رو مرور کردیم.
آره، اطلاعات خیلی زیاد بود.
بیاین برای شما که دارین گوش میدین اینا رو دسته‌بندی کنیم تا بتونیم با توجه به بودجه و سلیقه‌تون بهترین تصمیم رو بگیرین.
موافقم. بودجه‌بندی ایده خوبیه.
اگه بودجه شما محدوده و زیر 50 دلاره، ترکیب بازی‌های خلاقانه‌ای مثل کافی تاک توکیو و دد از دیسکو با حدود 35 دلار یه پکیج بی‌نقص از آرامش و هیجان بهتون میده.
تو سطح بعدی اگه بودجه متوسطی در حد 100 دلار دارین، ترکیب پارالایز و دایرکتیو 80-20 با مبلغی حدود 70 دلار عالیه.
یه تنوع بی‌نظیر. از یه طرف آزادی بی حد و حصر برای ساختن و از طرف دیگه یه روایت دلهره آور چند نفره.
دقیقاً.
و در نهایت اگه صاحب ایکس باکس یا یه پیسی قدرتمند هستین، منطقی ترین سرمایه گذاری ماه پرداخت 17 دلار برای گیم پاس هست تا تو فورزا هورایزون 6 غرق بشین.
اما اگه فقط به دنبال یه تجربه داستانی ناب، عمیق و تک نفره هستین،
خرید نسخه 70 دلاری 007 First Light تاج پادشاهی این ماه رو روی سرش میذاره.
در نهایت انتخاب کاملا بستگی داره که تو این ماه دنبال چه احساسی هستین. میخواین با آدرنالین بالا تو توکیو دریفت بکشین یا با آرامش خونه رویاتون رو تو پارالایز بسازین؟
قبل از اینکه شما رو با این حجم از انتخاب‌ها تنها بذاریم، میخوام به یه تضاد بزرگ فکر کنین.
چه تضادی؟
ما تو طول این بررسی موشکافانه از پارالایز صحبت کردیم که به بازیکن آزادی مطلق میده، از اون طرف باندرو رو بررسی کردیم که اجازه میده بدون شلیک گلوله و فقط با مکالمه پیش برین.
نقطه مشترک اینا تأکید بی سابقه روی استقلال بازیکن برای خلق مسیره.
دقیقاً. به نظر میرسه ما داریم وارد دورانی میشیم که مسیرهای از پیش تعیین شده ی سازنده ها داره محو میشه. حالا تصور کنین تو آینده نزدیک داستان بازی ها به جای اینکه توسط نویسنده ها از قبل نوشته بشه، کاملا بر اساس رفتار لحظه‌ای و خلاقیت شما توسط هوش مصنوعی تو همون لحظه خلق بشه.
اون موقع چه اتفاقی میفته؟
این زاویه دید کلن تعریف رسانه رو به چالش میکشه. مرز بین مؤلف و مخاطب از بین میره. و این همون ایده چالش برانگیزیه که میخوام امروز باهاش خداحافظی کنیم. آیا با تکامل این سیستم ها ما همچنان داریم داستان یه هنرمند دیگر رو میشنویم یا بازی ها دارن تبدیل میشن به آینه شفاف برای انعکاس ذهن و اخلاقیات خودمون؟
سوال عمیقیه.
این چیزیه که شاید موقع گوش دادن به موسیقی لوفای تو توکیو یا موقع تصمیم گیری برای نجات جون دوستتون تو فضا به جوابش برسین. تا بررسی موشکافانه بعدی مراقب خودتون باشین و از دنیاهای جدید لذت ببرین.